سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. امروز 12 جولای یا ژوئیه 2008 و 22 تیر ماه 1387. قبل از اینکه من برنامه رو که مطابق معمول دو بخش خواهد بود، یکی اخبار در ساعت اول و تحلیلی از اخبار و بخش دوم هم رفتن به ریشه ها که دنباله بحث هفته های گذشته منتها با یه تغییراتی، ولی قبل از اینکه وارد بشم من میخواستم یکی دو نکته. اول اینه که گاهی اوقات عزیزان میدونن که برنامه زنده است و گهگاهی آدم اشتباهات لفظی میکنه، از تاریخ گرفته تا غیره و غیره، و خوشبختانه عزیزانی هستن که مثل عقاب شاهد و ناظر چیزا به من گوش زد میکنن. از جمله خودم که نگاه میکردم مثلا به جای واعظ غیر متعظ من گفتم واعظ متعظ، که به اصطلاح نادرسته. هر شبت که یکی دیگه در معادن من اسم بردم از معدن فولاد، که عزیزی نوشته بود معدن فولاد ما نداریم، کاملا درسته. البته این در خبر بود ولی کاملا حرف به اصطلاح منظور از این هر شبت که اشتباهات میشه به قول معروف در ایران میگن عزیزان به بزرگی خودشون میبخشن، از این تعارفات در ایران هست. عرض شود که دوم اینه که کامپیوتر بندم از دیروز از کار افتاده، متاسفانه این کامپیوترها اینجوری بازی در میارن و در نتیجه اگر ایمیل عزیزان رسید و من جواب دیر دادم یا فعلا ندادم، از حالا ازشون عذر میخوام، این خودش درد سریه. ولی به هر حال میخواستم به عزیزان بگم که کامپیوتر و الان به صد دسترسی به ایمیل ها و اینا ندارم، یکی دو روز و شاید تا یکی دو روز آینده امیدوارم که درست بشه. و اما میریم روی اخبار. اخبار هر شبت که باز هم متمرکز روی ایران و امریکا، یعنی روی منطقه خاورمیانه و امریکا. بنابراین من فهرستوار عرض می کنم که یکی مسئله به اصطلاح این پیشنهادیه که سولانا، ما می دونیم که در ماه ژوئن به ایران داد و ایران پاسخ داده، راجع به این پاسخ ایران کلی صحبت هست، راجع به اون یه صحبتی خواهیم داشت عرض شود که، و البته عکس‌العمل کشورهای غربی. حالا در یکی دو هفته آینده این قضیه ورق خواهد خورد و چندین مقاله بیرون اومده. مخصوصا من پیشنهاد میکنم مقاله از تریتا پارسی هستش در فکر میکنم انتی وار، که برای من مستقیما فرستاده بودن، ولی جالبه که اصلاً انگیزه ایران رو راجع به اینه که چرا قبول کرده پیشنهاد سولانا رو و آیا از موزه ضعف یا نه از موزه ضعف نیست. مقاله جالبیه که ایشون از نظر سیاسی به طور دقیق به اسرائیل تحلیل میکنه. مقاله دکتر سهیمی که در جنوب کالیفرنیا ایشون درس میدن راجع به قطعنامه‌ای که داره از کنگره امریکا میگذره، عرض شود که و حالا عرض کنم که این شماره به اصطلاح قطعنامه شماره عرصبت که 362 فکر میکنم که راجع به اصطلاح برای محاصره، یعنی در حقیقت اکنامیک بلاکید یعنی جنگ، در حقیقت اعلام جنگ، موقعی که شما این کشور رو از نظر اقتصادی بلوکه یا بلاکید بکنید، به این معنی که هر کشتی که میخواد بیاد قصدی گره این داره که امریکا بهش اجازه بده، نیروی دریایی امریکا در خلیج فارس، جالبه خلیج فارس ایران نمیتونه کشتیاش بیاد و کشتیهای جنگی امریکا جلوشو میگیرن و و هنوز اسمشو میذاریم به هر حال. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، اتفاقا خود هیئت حاکمه امریکا اعلام کردن که خلیج فارس یک دریاچه امریکایی است. It's an American lake. به عنوان یکی از دریاچه های امریکا. این لابد دریاچه ششگانه، پنجگانش اینجاست، ششمیش اونجا. ولی به هر حال این اعلام جنگ، و دکتر صهیونی مقاله مفصلی نوشتن راجع به این که این در حقیقت در خود متن قطعنامه چه تحریفات و چه دروغ‌هایی راجع به مسئله اتمی ایران و راجع به موضع‌گیری‌های ایران، بدون اینکه آدم بخواد از رژیم ایران به اصطلاح دفاعی کرده باشه، واقعیات رو منتها دکتر صهیونی در اینجا باز میکنه که داستان چی هست. منظور این دو تا مقاله بسیار جالب و به نظر من تحلیلای دقیق به اصطلاح سیاسی درشون هست. ولی اخبار دیگر رو من همینجوری دنبال میکنم که ببینید در خود منطقه خاورمیانه در ارتباط با حمله نظامی و حضور نظامی امریکا در این منطقه با نزدیک به 300,000 سرباز و ده ها پایگاه که از هر طرف ایران رو محاصره کردن و تمام کشورها رو، و در این رابطه و مقاومت مردم منطقه در برابر این تجاوز و این در حقیقت دخالت‌های نظامی سیاسی و غیره در منطقه، که در حقیقت تمام اونجا رو امریکا مال خودش میدونه و هر کسی که در برابرش مقاومت بکنه یا تروریسته یا سرکشه و یا باید خلاصه نابود بشه و از بین بره، مگر حکومت‌های نوکر و سرسپرده‌ای که در جنوب کناره جنوبی خلیج فارس و عربستان و اسرائیل و اردن و البته عراق، حالا یه مقدار بررسی میکنیم که ببینیم وضعیت در عراق چیه. ولی قبل از اون خبری هست که این برای من جالب بود. تلویزیون کانادا CBC Canadian Broadcasting Corporation گزارش میده که تجارت امریکا با ایران در عرض چند سال گذشته 10 برابر شده. عزیزان دقت بکنند، از جمله در این سالها فقط 169 میلیون دلار سیگار امریکایی به ایران فروخته شده. هفته گذشته من راجع به سیگار صحبت کردم و این هفته این خبر اومد بیرون، سه روز پیش. عزیزان حالا دقت بکنن، یعنی در عرض چند سال گذشته امریکا در این حال که میگه تحریم و در این حال که جنگ لفظی بین این دوتا هست، تجارت چیزهای امریکا به ایران، کالاهای امریکا به ایران 10 برابر شده، به ویژه سیگارای امریکایی. حالا دقت کنن عزیزان، در این رابطه خبرنگاری از کاندید ریاست جمهوری امریکا آقای جان مک‌کین میپرسه که نظر شما راجع به فروش این همه سیگار به ایران چیست؟ جان مک‌کین در پاسخ میگوید وسیله خوبی برای کشتن مردم ایران است و با لبخند و با خوشحالی. قبلا عزیزان یادشون بیاد که جان مک‌کین ازش پرسیده بودن اگر رئیس جمهور بشی نظرت راجع به ایران چیه، و بعد گفته بود که بام 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 با آهنگ و با خنده. البته هر دفعه هم میگه که من شوخی کردم. ما میدونیم که از این شوخی ها اینا زیاد میکنن، این ضد انسان ها و ضد بشر ها، ولی این یک واقعیت درش خوابیده که 169 میلیون دلار سیگار امریکایی به ملت ما فروخته شده. ملت ما باید بدونن که آره، بهترین وسیله برای کشتن یه ملتیه، منتها مرگ تدریجی. صحبت کردیم راجبش، ولی به هر حال این برای من جالب بود. دومین خبر عبارت از اینه که رژیم ایران به پیشنهادات سولانا جواب مثبت داد، یعنی به اصطلاح نماینده اتحادیه اروپا، پاسخ داده. همینطور که عرض کردم تریتا پارسی یه مقاله جالبی نوشته که چرا الان ایران اینو پذیرفته، در اینکه در سال 2006 این همین پیشنهاد به ایران شد و ایران قبول نکرد، در حالی که ایران در سال 2006 یعنی دو سال پیش هم ایران موضعش ضعیف‌تر بود، هم امریکا موضعش قوی‌تر بود و در نتیجه ایران میبایست قبول میکرد ولی در اون زمان قبول نکرد. نظرش اینه که در حال حاضر رژیم ایران نظرش به در حقیقت ادمنستریشن یا دولت آینده امریکاست و میخواد وارد یک پروسه سیاسی بشه که احیانا هر کدوم حالا از اینا چه رئیس جمهور بشه چه اوباما و جان مکین در حقیقت با یک پروسه سیاسی روبرو بشه و نه با یک حالت جنگی. یعنی در حقیقت این رو روش سهه میذاره که این کار درستیه که الان این پذیرفته شده و حالا محتوای این پذیرش چیه و قرار بر چیه، که هر دوشون در حقیقت به نوعی فیس سیوینگ یعنی در حقیقت هیچ کدومشون از رو نرفته باشن، برای اینکه به قول معروف اینا میگن که یکی از دو طرف دعوا باید بلینک یعنی خلاصه جا بزنه بلینک بکنه، از نظر به ساعت چیز انگلیسیش یعنی ما میگیم جا بزن یکیشون عقب نشینی بکنه، ولی هر دو طرف در این پذیرش برای هر دو طرف چیزهایی وجود داره. قرار بر این شده تا الان هنوز معلوم نیست به کجا خواهد رسید و به کجا خواهد کشید، آیا امریکا این پیشنهاد متقابل ایران رو قبول خواهد کرد و یا جواب ایران به طور دقیق چی هست ما نمیدونیم، اینا بخشش پنهانیه. ولی به طور کلی چیزی که تا الان بیرون اومده عبارت از اینه که تا 6 هفته ایران فعالیت‌های اتمیش رو فرضاً سنتریفوژها رو اضافه نخواهد کرد، یعنی در حقیقت از نظر افزایش فعالیت‌ها توقف میکنه. طرف دیگر یعنی اروپا و امریکا یعنی در حقیقت همون 5 به علاوه 1 اینها تحریم اقتصادی علیه ایران رو توقف میکنن، به قول خودشون فریز ویزابی فریز یعنی از دو طرف نوعی توقف، یکی توقف افزایش فعالیت ها نه توقف فعالیت ها به طور کامل، عزیزان این رو دقت بکنن این نکته است، و از این طرف هم افزایش تحریم های اقتصادی به مدت 6 هفته در حالی که مذاکرات آغاز میشه. بنابراین هیچ کدوم از دو طرف، امریکا میگه آره توقف کرده یه چیزی رو بالاخره متوقف کرده فعالیتش رو یا افزایشش رو، ایران هم میگه که ما به طور کامل اون چیزی که میخواستن یک شرط بذارن یا پیش شرط بذارن برای آغاز مذاکرات بازی دوباره این نرفتیم و بنابراین اونم به نوعی به اصطلاح جا نزده. بنابراین این در حقیقت یک چیزی به وجود آورده، نوعی توافق که هیچ کدوم از این دو طرف به اصطلاح به ملت خودش نگه که ما شکست خوردیم یا عقب نشینی کردیم یا بلینک به قول معروف. حالا این مذاکرات ابتدایی آغاز میشه ولی بعد از 6 هفته تا جایی که این شرایط و اخبار نشون میده بستگی به این که 5 به علاوه 1 پای میز مذاکره و به ویژه امریکا بیاد پای میز مذاکره بشینه یا نشینه، اون موقع به اصلاح سرنوشت این قضیه تعیین میشه. در این که قبلا ما میدونیم ایران به طور کامل متوقف کرد و اروپا هم در اون برای اینکه به اصلاح مذاکره وارد بشه ولی امریکا وارد مذاکره نشد و این دفعه حالا به هر حال باید دید که نتیجه این چه خواهد شد، ولی امیدی هست که این در حقیقت به نوعی جلوگیری بکنه از این جنگ جنایتکارانه که اینا دارن تهدید میکنن علیه ایران و حمله به ایران. ولی در همین ضمن هارت و پورت های هر دو طرف ما میدونیم که ادامه پیدا کرده و مطابق معمول از یک طرف خانم کاندولیزا رئیس ما میدونیم که به اصطلاح چه صحبتهایی کرده، از اون طرف هم ما میدونیم که رژیم ایران چه موشکهایی به هوا کرده و البته راجع به اینکه این موشکها بردش چقدر بوده، آیا 5 تا بوده، 4 تا بوده، 3 تا بوده، کلی به اصطلاح راجع به این قضیه نیویورک داده هوار را انداخته که بر سر شماره اینها ایران به اصطلاح نه اون قدرتی رو داره که ادعاشو میکنه و نه شمار اون موشک ها اینقدی بوده که ایران به هر حال بگذاریم اینا چیزای جزئی، ولی به هر حال هر تو پورت های هر دو طرف ادامه پیدا کرده. ولی حالا باید ببینیم که در همین فاصله و در عرض همین یک هفته گذشته وضعیت امریکا آیا به طرف قدرت بیشتر رفته و امکان جنگ رو بیشتر، امکان جنگ از هفته گذشته تا امروز بیشتر شده و یا کمتر شده؟ شواهد نشون میده که کمتر شده. امریکا مشکلاتش هفته گذشته، من راجع به این که امریکا چه مشکلاتی بر سر راهش هست برای حمله به ایران صحبت کردم برای عزیزان و اتفاقا چند روز بعدش تام انگلهارت که قبلا در تام دیسپچ یکی از متفکرین و مفسرین سیاسی هم ترقی خواه و هم واقع بین مقاله ای نوشت که در اساس همون چیزایی که من مطرح کرده بودم، منتها بدون اینکه توجه بکنه به عامل عراق که من بیشتر کشم و گذاشتم، ولی به طور کلی برای اولین بار تام انگلهارت قبلش چندین مقاله نوشته بود که امریکا در آستانه حمله به ایرانه. توی این مقالهش که عنوانش هم این بود امریکا چرا به ایران حمله نمی کند، مقاله مفصلی در تام دیسپچ، جالب عزیزان اگه بخوننش، در همین دو سه روز قبل اومد در به اصطلاح در تام دیسپچ. از این موقع تا به حال، یعنی از یک هفته پیش تا به حال، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و چرا موزه امریکا در خاورمیانه ضعیف‌تر و در نتیجه امکان حملش، یعنی در حقیقت موانعی که بر سر راهش هست عظیم‌تر شده. و من از لبنان شروع میکنم. در لبنان دولت بالاخره تشکیل شد، یعنی در حقیقت میشل سلیمان که رئیس جمهور شد و میدونیم که به دنبال کنفرانسی که در دوحه در قطر و با وساطت خانواده آل ثانی هر سوات که انجام شد، بالاخره میشل سلیمان رئیس جمهور شد. در اینکه مدت ها این یک مشکل بزرگ بود که هیچ کدوم از طرفین دعوا به اصطلاح نمیذاشتن که میشل سلیمان که یه فرد در اساس بی‌طرفه و رئیس ستاد ارتش لبنان بوده، سالهای سال نمی‌ذاشتن که رئیس جمهور بشه و به گردن نیروهای مقاومت یعنی حزب الله مینداختن، در حالی که خود اینا مانع بر سر راهش بودن. ولی به هر حال پذیرفته شد و دولت تشکیل شد و ما می‌دونیم که از فؤاد سنیوره دعوت کرد که بیاد و اون آقای حریری به قرار معلوم تشخیص دادن که نمیتونه جریان رو بگردونه. ولی به هر حال دولت تشکیل شده، میدونیم که 3 تا وزیر قرار کابینه لبنان داشته باشه. اینا نکات مهمی راجع به لبنان که عزیزان دنبال بکنیم، که در حقیقت 15 تاش مال به اصطلاح طرف سینیوره و حریری و ارتباط جنبلاته، یعنی طرفدار امریکا و اسرائیل، ولی 15 تای دیگرش به این ترتیب خواهد بود که 11 تاش توسط نیروهای مقاومت تعیین میشه، بسیار پر اهمیته، از جمله وزیر خارجشون از طرف نیروهای مقاومت که گفتم نیروی مقاومت اسمش اینا میذارن حزب الله، در واقع فقط حزب الله نیست، نیروی اصلیش البته حزب الله است، ولی بخش قابل توجه و بزرگی از اهل تصنم، بخش قابل توجهی از دروزها البته کمتر، ولی بخش قابل توجهی از شیعیان و بخشی از نیروهای مقاومت هست. در حقیقت اونهایی که طرفدارای اسرائیل و امریکا هستن، یعنی به اصطلاح جناح جنبلات و جناح اصلاح حریری و خود سینیوره که این وسط بازی میکنه، در حقیقت اونا در موزه در اصلیت هم، ولی به هر حال فعلا قبول کردن که 11 تا از وزرا توسط نیروهای مقاومت، 4 تای دیگه از وزرا توسط خود میشل سلیمان تعیین میشن که اونم آدمی است در اساس بی‌طرف. به هر حال ولی نکته مهم عبارت از اینه که حق به تو، نیروهای مقاومت حق به تو پیدا کردن در سر تصمیمات بنیانی که گرفته میشه در آینده. این یکی از خواستهای بنیانی جنبش مقاومت بوده و پذیرفته شده و الان در دولت هم 11 لااقل وزیر دارن که اون 4 هم خواهیم دید اونایی که میشل سلیمان تعیین میکنه چگونه خواهند بود. ولی این یک پیروزی بزرگ برای مردم لبنان و یک شکست بزرگ برای سیاست های کاندلیزا رایس و اون انقلاب عرصبت که درخت صدر و یا کاج، حالا هرچی اسمشو بذاری، و عرصبت که دولت اسرائیل که میخواست این کشور رو تک پاره بکنه و نابودش کنه و داغونش کنه. و اسرائیل هم میدونیم که به تدریج خواهان مذاکره شده و تبادل بسا اسرا. پس این یکی که امریکا در این زمینه شکست بزرگی خورده. در عراق چی داره میگذره؟ عزیزان میدونن که مهمترین خبر در هفته گذشته عبارت از اینه که صحبتی در حقیقت در کناره به اصطلاح جنوبی خلیج فارس در حقیقت مصاحبه ای داشته با فکر میکنم الجزیره یا العربی چیز نوری مالکی، دقیقا حالا نمیدونم، فکر میکنم با الجزیره، اعلام کرده که امریکا باید شرایط زمانبندی شده برای خروج نیروهاش از عراق تعیین بکنه. خبر مثل بم سرکیده در تمام اصلاح دستگاه های ارتباط جمعی و در نشریات امریکا. حالا این به دنبال ملاقاتیه که در حقیقت ربیعی، در حقیقت موفق ربیعی که در حقیقت بالاترین مشاور خود نوری مالکی و از اون جاسوس های خطرناک، عزیزان یادشون بیاد که نظارت کامل بر دار زدن صدام حسین داشت، این عرصوت که آقای ربیعی در حقیقت مشاور اصلی نوری مالکیه، این ملاقاتی داشته با آیت الله سیستانی و میگه که آیت الله سیستانی گفته که در حقیقت این که آیت الله سیستانی چی گفته نقل قولهای مختلف هست. اون گفته که ما باید حاکمیت ملیمون حفظ بشه، ولی بعضی های دیگه گفتن که به هیچ وجه این معاهده به اصلاح دو طرف رو که اجازه میده به امریکا که پایگاه اونجا داشته باشه و بمونه نیروهاش در اونجا، این رو نباید امضا بکنید. ولی به هر حال قدر مسلم اینه که بعد از این ملاقات ربیعی با هر طرف که با آیت الله سیستانی، نوری مالکی اعلام کرده که در حقیقت ما فعلا این قرارداد رو امضا نمی کنیم مگر این که امریکا در حقیقت یک شرایط زمان بندی شده ای برای خروج نیروهاش از امریکا از عراق تعیین بکنه. نکته بسیار پر اهمیته. تفسیرهای متفاوتی راجع به این قضیه هست. البته می دونیم که قبلش ابراهیم جعفری که مال حزب الدعوه است، این من یادم رفت در برنامه های گذشته به این قضیه اشاره بکنم، ابراهیم جعفری سفرش رو از نوری مالکی به طور کلی جدا کرده سر این قضیه، در اینکه به شدت مخالف با امضای هر گونه قراردادی برای باقی موندن نیروهای امریکا در عراق، به هر مدتی به طور کلی مخالفه و در نتیجه رفته به طرف مقتدا صدر. یعنی در حقیقت این یه شکاف در حزب الدعوه به وجود آورده. ولی جالب موضع‌گیری آقای عبدالعزیز حکیمه که اون هم گفته که آره ما باید به اصطلاح حاکمیت ملیمون چیز بشه و اونم طرفدار اینه که امریکا به نوعی زمانبندی به اصطلاح قبول بکنه که به طور زمانبندی شده از عراق خارج بشه. چطور اینا رو میشه تفسیر کرد؟ واقعا عبدالعزیز حکیم که سرسخت ترین طرفدار باقی ماندن نیروهای امریکا در عراق بوده، حالا یک شبه تغییر موضع داده و داستان چیه؟ و یا خود نوری مالکی؟ برای اینکه اینا میدونن که اگر نیروهای امریکا از اونجا برن بیرون، آیا واقعا اینا میتونن به حیاتشون و به حکومتشون در عراق ادامه بدن؟ چند تا تفسیر هست. یکی اینه که اینا چون در اکتبر انتخابات در عراق خواهد بود، دارن خاک میپاشن به چشم مردم عراق و در نتیجه میخوان دوباره به نوعی محبوبیت پیدا بکنن. در اینکه ما میدونیم 80 تا 85 درصد و یا بیشتر از مردم عراق به جز کردها، یعنی در حقیقت اون چند درصدی که باقی مونن واقعا کردها هستن. حالا عرض خواهم کرد که تنها بخش خیانتکاری که تا الان حتی هیچی رو قبول نکرده از اون چیزایی که نوری مالکی و یا عبدالعزیز حکیم میگه که حتما باید این قرارداد امضا بشه، آقای طالبانی و ارتباط وزیر خارجه و در حقیقت سران کرد هستن که خیانت و سرسپردگیشون رو حتی در این موقعیت هم حفظ کردن و خواهان باقی ماندن نیروهای امریکا در عراق و در حقیقت امضای این قرارداد هستن، سران کرد. و این چهره واقعی سران کرد رو نشون میده. تمامشون تقریبا بدون استثناء به جز نیروهایی که البته در بین خود مردم کرد در حقیقت نیروهای مقابلی هست و اونها مسلما رهبرانی دارن، ولی اونایی رو که شناخته شدن، حتی کردهایی که در حقیقت به هر حال خودشون رو ایرانی میدونن مثل کمله یا مثل حزب دموکرات کردستان، عزیزان از نظر تاریخی اینا بسیار نکات پراهمیتیه که اینا هیچ آینده‌ای ندارن، برای اینکه سرنوشتشون رو به طور کامل با تجاوز امریکا به منطقه و به عراق وصف کردن. تمام اونایی که سرنوشتشون رو به این تجاوز وصف کردن و امیدشون رو بستند و طرفداری کردند از بخشی از سلطنت طلب‌ها گرفته تا مجاهدین تا سران کرد عرصبت که و تمام این نیروها و یا البته بخشی از نیروهای به اصطلاح چپ از جمله حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کارگری عراق، اینا همشون سرنوشت خودشون رو در حقیقت به این تجاوز امریکا به عراق وصل کردن، روش تهه گذاشتن، باهاش همکاری کردن و در نتیجه هیچ آینده اینا ندارن. این رو باید عزیزان دقت بکنن. بنابراین تنها نیروی در عراق، یعنی در دولت عراق که هنوز موافق با امضای در حقیقت به طور آشکار، حالا ما داریم صحبت میکنیم که آیا نوری مالکی و عبدالعزیز حکیم که حالا این سر صداها رو راه انداختن واقعا در صورت که اینا موافق واقعا با بیرون رفتن نیروهای امریکا از عراق هستند. به هر حال تفسیرها عبارت از اینه که اینها دارن خودشون رو آماده میکنن برای انتخابات ماه اکتبر، یک، دو، با این تبلیغاتی که دارن راه میندازن میخوان به نوعی قراردادی رو که هست الان روی میز و قرار آقای کروکر که سفیر امریکا در عراق باشه و آقای جنرال پیتریس که قول دادند به دولت مطبوعشون که تا آخر این ماه ژوئیه یا جولای این قرارداد امضا خواهد شد، status of forces به قول خودشون وضع نیروهای امریکا در عراق که در حقیقت یک قرارداد به طور کامل استعماری به معنای نه جدیدش، استعمار قدیم، یعنی در حقیقت عراق به طور کامل تبدیل به یک کشور دست نشانده، تبدیل به یک کشور نو مستعمره کامل قابل توجه آقایان و خانمهایی که میگن امپریالیزم و استعمار دیگه از بین رفته، قیمت نفت از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشود، حالا راجبش صحبت میکنیم. ولی به هر حال باید با تمام این تفاصیل با اون که ممکنه نوری مالکی و عبدالعزیز حکیم و آیت الله سیستانی دروغ بگند و میخوان خاک بپاشن توی چشم مردم عراق، ولی همین نکته مثبتی است و باید دید و این شکستی است برای سیاست های امریکا که چندین مقاله مخصوصا در انتی وار جیم لوب عرشبت که جاستین ریموندو اینا مقالات متعددی نوشتن که این چه شکست بزرگ برای سیاست های امریکا در عراق، برای اینکه دولت امریکا قول داده بود که آره ما اونجا به درخواست دولت عراق اونجاییم، اگر دولت عراق روزی از ما خواست که بیرون بریم ما مسلمه که بیرون میریم. حالا دولت عراق ازشون خواسته، پس چی؟ چرا بیرون نمیرن؟ چرا زمانبندی شده به اصلا دوره زمانبندی شده برای بیرون کشیدن نیروهاشون و جمع کردن در حقیقت پایگاه هاشون معین نمی کنن؟ بنابراین این شکست سیاسی بسیار بزرگه برای امریکا. این دومینش. پس یک، در لبنان اینا همش اخیراً اتفاق افتاد، در همین هفته گذشته. دوم در عراق، سوم در افغانستان. عزیزان باید ببینن که در افغانستان چی داره میگذره. در افغانستان جنبش مقاومت مردم در برابر اشغال تجاوزگرانه اینها روز به روز داره اوج میگیره. عزیزان لابد اخبار رو دنبال میکنن و از طرف دیگه در اخبار میخونن در همین دیروز چطور هواپیماهای امریکایی میرن دهکده ها رو با خاک یکسان میکنن، به مراسم عروسی مردم در دهکده حمله میکنن و 47 زن و بچه رو قتل عام میکنن. در بین 47 یا 62 نفری که پریروز کشته شدن توسط بمباران های امریکا فقط 3 یا 4 تا مرد بودن، بقیه تمام زن و بچه بودن و روز قبلش به زعم خودشون 19 تا 20 نفر باز به ماشیناشون به در حقیقت مینیبوس هاشون هواپیماهای امریکا و هلیکوپترشون حمله کردن و قتل عام کردن. یعنی مشغول قتل عام مردم افغانستان هستن. ولی از اون طرف ما میدونیم که مثلا حملات نیروهای مقاومت علیه نیروهای تجاوزگر روز به روز داره اوج میگیره، حتی در خود کابل. یعنی در حقیقت حمید کرزای این آدم دست نشانده قدرتش از دورور دیوارهای کاخ ریاست جمهوریش که زیر نظر نگهبانان امریکایی است به خرج ملت افغانستان، قدرتش از دیوارهای این کاخ فراتر نمیره. و در نتیجه وضعیت افغانستان برای نیروهای تجاوزگر روز به روز داره خطرناکتر میشه. و اخیراً دریادار مولن اعلام کرده که مرز پاکستان و افغانستان از عراق الان برای امریکا خطرناکتر شده، برای اینکه تعداد کشتارشون در افغانستان برای اولین بار در ماه جوان از تعداد کشتارشون در عراق بالاتر رفت و در نتیجه وضعیتشون در افغانستان به شدت هر روز داره بدتر میشه. و بعدش اختلافاتی که امریکا با پاکستان داره، حالا بریم رو قدم بعدی و کشور بعدی و اونم عبارت از پاکستانه که امریکا فعلا اوضاع سیاسی پاکستان رو در یک وضعیت لیمبو به قول خودشون، یعنی به اصطلاح استخوان لای زخم با طرفداری که از جنرال مشرف میکنه، برخلاف آنچه که در حقیقت در انتخابات مردم پاکستان انتخابات کردن، دولت ائتلافی به وجود آوردن و یکی از شروطشون در حقیقت این انتخابات به خاطر این بود که جنرال مشرف بمونه یا نمونه و قرار بود که پارلمان طوری باشه که در حقیقت بتونه جنرال مشرف رو کنار بذاره و امریکا نذاشته و تا الان مونده و آقای سرداری رو، یعنی شوهر خانم بوتو رو که نوکر و سرسپرده کامل امریکا الان مشخص شده که خانواده بوتو کیان، در حقیقت اونم سرسپرده امریکا رو پذیرفته و خلاصه و در نتیجه به اصطلاح اون حزب دیگر به اصطلاح که حزب مردم باشه، حزب عوض میخوام هر شبت که حالا مسلم لیگ حساب بیرون رفت و در نتیجه اوضاع پاکستان در یک وضعیت همینجوری مونده و دیوان عالی کشورش به وضعیت سابق نذاشت امریکا برگرده و افتخار چاودری رو به جای اولش برگردونن و گرسنگی به طور وحشتناکی در اونجا گسترش پیدا کرده. در نتیجه نیروهای در حقیقت طرفدار طالبان در مرز افغانستان و پاکستان قدرتشون بسیار بیشتر شده و در نتیجه بحران در اونجا به دلیل سیاست‌های امریکا اونجا هم تشدید شده و در نتیجه اونجا خطر برای نیروهای امریکا در مرز پاکستان و افغانستان به شدت بالا رفته و در خود بنابراین همه اینها در حقیقت بر می‌گردم دوباره به اینه که در هفته گذشته چه تحولاتی اتفاق افتاد و در نتیجه مشکل امریکا در تجاوزش و حمله نظامیش به ایران با مشکلات بیشتری روبرو شده و در نتیجه تمام این عوامل رو ما باید عرض شود که در نظر داشته باشیم. اگر بخوام راجع به برای اینکه عزیزان یادشون میاد که مثلا پروفسور چاسوداف که ارتباطی و چند خود تام انگلهارت و ده نفر از مفسرینشون ارتباطی که در سایت هاشون روز و شب همیشه میگفتن که فردا یا پس فردا به ایران حمله خواهد شد. در نتیجه ما باید حرفای اینها را همینجوری نپذیریم مثلا on the face value مثلا همینجوری که میگن، بلکه باید خودمون استدلال داشته باشیم و مسائل رو دنبال بکنیم و ببینیم چه موانعی در سر راه این است. در این حال که همیشه در پایان باید گفت از اینها هیچی بعید نیست، به قول رساسی مرخش دیگه از اینها هیچی بعید نیست و در نتیجه هیچگاه نمیتونیم ما امکان حمله رو به طور 100% رد بکنیم. فقط باید ببینیم چه موانعی در سر راهش هست و اونهایی که البته در همین فاصله جیمز بیکر و آقای وارن کریستوفر عزیزان هر دوی اینها رو میدونن که یکیشون مال حزب دموکرات و یکیشون مال حزب جمهوری خواهه. اینا همون هیئت ده نفر در رأس هیئت البته لی همیلتون مال حزب دموکرات بود، ولی به هر حال این دو نفر الان میخوان که سنا کنگره امریکا قانونی بگذرونه که رئیس جمهور اگر بخواد به کشوری حمله بکنه باید از کنگره اجازه بگیره. یعنی اینها هم به نوعی دارن مقاومت میکنن در برابر حمله نظامی به ایران. جیمز بیکری که خودش در حقیقت جز مشاورین اصلیه، در حقیقت کینگ میکر جیمز بیکر کسیه که جورج دبلیو بوش رو سال 2000 به قدرت رسون، الان مخالفه حمله به این سیاست هاشون رو. حالا بگذاریم از بن سکوکرافت و برژنسکی که هر دوشون اونا مخالف هستن و همینطور که عرض کردم بدنه سیاسی امریکا که جیمز بیکر یکی از مهره‌های اصلیشه و وارن کریستوفر و خانم مادلین آلبرایت، اینا آدم هایی هستن که به اصلا جز مهره‌های از اون به اصلا مهره‌های واقعی و سنگین وزنه به اصلا بدنه سیاسیه. همینطور که عرض کردم فقط یه اقلیت صهیونیست دست راستی افراطی که من اسمشون رو بارها بردم در مطبوعات و دستگاه های ارتباط جمعی قدرت دارن در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و جهان، البته مثل آقای روپرت مرداخ اونا هستن که طرف داره و گرمه به اصطلاح بدنه سیاست. و بعدش صحبت هایی که رابرت گیتس و دریادار مولن اخیراً کردن، همشون در حقیقت اینها و بسیاری از سران بالای ارتش امریکا مخالف این حمله هستن. دلایلش رو من هفته گذشته به عزیزان عرض کردم که اگر چنین تجاوزی بشه به ایران مشکلات امریکا وحشتناک خواهد بود. حالا صحبت خواهیم کرد برای اینکه بعضی از عزیزان هستن اینطور استدلال میکنن، وقتمون سریع داره میگذره، که به هر حال اقتصاد امریکا رو به اصطلاح اون military industrial داره حفظ میکنه. خود منم البته این صحبت رو کردم و در بحث های اقتصادی که فرزن پال سویزی و امثال هم کردن این بحث همیشه هستش، این درسته، ولی بعد از مدتی به قول پال کریگ رابرتس یک و چارمز جانسون هر دوشون الان جزه هم اقتصاددان هم متفکر میگن بالا رفتن بودجه نظامی بعد از چند سال نه تنها اثرات مفید خودش رو از دست میده، بلکه تبدیل به یک عامل منفی برای اقتصاد میشه و کاملا به نظر من این درسته. حالا بگذاریم در دراز مدت زیربنای اقتصادی کشور رو، هر امپراتوری رو ایجان دقت بکنن که امپراتوری انگلیس با چه زبردستی بعد از جنگ دوم جهانی دست برداشت انگلیس و خودش رو عقب کشید و بعد 1971 چرا نیروهاش از قید فارس بیرون کشید. اینو بهش میگن زرنگی، یعنی که از زرنگترین امپراتوری های جهان بوده در عرض 500-600 سال گذشته یا از زمان روم. نیروهاشو بیرون کشید در اینکه میدید که ورشکست میشه، در حالی که امریکا داره دائم قدرت نظامیش رو وسیع‌تر میکنه، در حالی که قدرت اقتصادیش رو، حالا امیدوارم که فرصت باشه من راجع به اقتصاد امریکا بعدش میخوام صحبت کنم، این دوتا تناسب و توازنشون رو نسبت به هم دارن از دست میدن. یعنی قدرت نظامی امریکا داره گسترش طوری پیدا میکنه که اقتصاد امریکا چششش رو نداره و در نتیجه به طور عظیمی داره زیر بار میره، زیر بار قرض میره و این دلار رو خورد خاکشیر خواهد کرد و در حقیقت امپراتوری با پایه‌های نظامی نیست، هشت دلاره. حالا ببینیم چه بسار دلار داره میره و میخوام چند دقیقه راجع به اقتصاد امریکا صحبت بکنم. همه این عوامل رو ما بغل هم باید بذاریم تا ببینیم که آیا امریکا توان اینو داره که دست به سر تجاوزات خودش رو ادامه بده. اینطور نیست، اینطور نیست عزیزان. بزرگترین خبر اقتصادی در پنجشنبه و جمعه، یعنی پریروز و دیروز، عبارت از ورشکستگی، یا در حقیقت بگیم ورشکستگی هنوز اعلام ورشکستگی نکرده، دو تا بانک، یکی فنی می و یکی فردی مک. عزیزان به این دو تا بانک دقت بکنن. بانک بر استرن که چند وقت پیش داشت به طرف ورشکستگی می‌رفت و در حقیقت آقای برنانکی و آقای پاولسون، یعنی در حقیقت رئیس بانک فدرال و وزیر خزانه داری امریکا، به نجاتش اومدن و در حقیقت شرکت استنلی مورگان یا به بانک مورگان جوفی مورگان خریدش به ثمن بخت و نجاتش داد. برای اینکه میدونستن که بر استرن اگر ورشکست بشه، یک حرکت زنجیره‌ای در تمام بازار مالی نه تنها امریکا بلکه در سطح جهان به وجود خواهد اومد. این جریان زنجیره‌ای اگر رسیدی من راجبش صحبت خواهم کرد، برای اینکه اوضاع وال استریت رو خودش یه دوره 5-6 ساله میخواد که آدم درس بخونه که اصلا بفهمه چی داره میگذره اونجا و مشتقات یا محصولات اقتصادی که اینا در عرض 15-20 سال گذشته به وجود آوردن چنان پیچیده است که الان مثل یک حلقه دار به گردنشون افتاده، کسی اصلا اطلاع نداشته و من فقط اشاراتی میکنم. حالا این دوتا بانک که فردی مک و فنی می که هر دوی اینها در واشنگتن هستن، بانک بر استرن در برابر اینا یه جوجه است و این دوتا در عرض یک سال گذشته سهامشون از 70 دلار روز جمعه آخر وقت به 7 دلار رسیده، یعنی بیش از 90% از ارزش سهام اینا رفته، چون در حقیقت پول نقد دیگه ندارن، در حالی که تعهداتشون، یعنی ابلیگیشن های مالی که دارن، 5.2 تریلیون دلاره. عزیزان دقت بکنن، 5.2 تریلیون دلار. کل وام های امریکا برای خانه سازی 12 تریلیون دلار. نزدیک به نیمیش یعنی 5.2 تریلیون دلارش متعلق به این دوتا بانک که 1938 اینا توسط دولت در حقیقت تأسیس شدن ولی بعدن خصوصی شدن و الان سهامشون در بورس سهام در حقیقت فروش میره. دوتا بانک غول‌آسان و اینا اکثر مردمی که در حقیقت قرار بوده بعد از جنگ دوم جهانی و حتی قبلش خونه بخرن در حقیقت این براشون وام تهیه میکرده، وام نسبتا ارزان، ولی الان خودش وارد بازار مالی شده از موقعی که خصوصی شده، قوانینی که هم و مقرراتی که بوده از پیش و پای اینها برداشته شده و در نتیجه تعهداتی که داره یعنی هم خودش وام هایی رو که به مردم داده و الان بخش عظیمی از اونهایی که وام گرفتن قادر به پس دادنش نیستن و یا وام هایی رو که بسته بندی شده و به صورت اوراق بهادار خود این بانک و این دو تا بانک خریدن در مجموع 5.2 تریلیون دلاره. یعنی اینا تعهداتی که در حقیقت همون بانک هایی که اینا رو بهش فروختن، هم مردمی که در و مردمی که وام گرفتن و الان وامشون رو نمیتونن پس بدن، ولی این از بانک های دیگه یعنی مثل از سیتی بانک یا از طرف یو بی اس و امثال هم خونه گرفته، وام گرفته که به مردم امریکا بده برای اینکه برن خونه بخرن، قادر به پس دادن اونها نیست و در نتیجه این بانک، این دو تا بانک در حال حاضر در معرض خطرند و در نتیجه در هفته آینده ما اینها رو اگر این بانک دیفالت یعنی اعلام ورشکستگی بکنه این واقعا یه زلزله واقعیه، این یه زلزله درستن در برابر این جوجه بود، پینش در برابر این هیچ چی نبود، در حقیقت در اون درستن در حدود پای مردم امریکا 200 تا 300 میلیارد دلار تموم شد. اینا رو مردم باید بپردازن. در حقیقت بانک رو آقای پاولسون وزیر خزانه داری که خودش از سران بزرگ وال استریت وزیر خزانه داری امریکا در چندین دهه اخیر همشون از وزرای در حقیقت از چیزای وال استریت میان و آقای ارتباطی برننکی که اونم در حقیقت جانشین آقای گرینسپن شد، این دوتا در خدمت کی هم؟ در خدمت وال استریت هم، در خدمت سهامدارای اصلی این شرکت ها که نجاتش دادن، حالا پولش و مردم 200 تا 300 میلیارد دلار مردم امریکا و از مالیات مردم امریکا باید برای نجات بانک درستن بپردازن، ولی این یکی 5.2 تریلیون دلاره. روزنامه ها مخصوصا نیویورک تایمز دیروز نوشته بود که اگر این در حقیقت قراره که دولت تیک‌اوورش بکنه، در حقیقت اون وقت دولت باید تمام این ابلیگیشن ها یا تعهدات رو تعهد بکنه، یعنی در حقیقت به سازیر باره این قرض 5.2 تریلیون، یعنی در حقیقت وام دولت امریکا از 9.5 تریلیون دلار 5.2 تریلیون دلار بهش اضافه میشه که اینو بعد مردم امریکا بپردازن و نسل‌های آینده شون و این چه بر سره دلار خواهد برد. این پول رو باید قرض بکنه امریکا، در اینکه پول نداره، یعنی باید اسکناس چاپ بکنه، اسکناس هم که چاپ بشه حجم بسیار M3 یعنی در حقیقت اون مقدار حجم پولی که در بازار در حقیقت در دست مردم و یا توی وال استریت میچرخه هرچی بره بالا، ارزش گرین بک یعنی بسیار اسکناس امریکا که دلار باشه پایین میفته، پایین که بیفته قیمت نفت میره بالا. من یه چیز یادم رفت راجع به موانعی که بر سر راه چیز هست، اینو باید من بخونم برای عزیزان که مانع بسیار بزرگی که هفته آینده به اصلاح هفته گذشته برسه. عزیزان به این خبر دقت بکنن، از همه مهمتر خبر جیمز کانتر خبرنگار نیویورک تایمز، خبرنگار هم نیویورک تایمز و هم هرالد تریبیون، و این خبر در هرالد تریبیون و نیویورک تایمز دیروز بود برای عزیزان 10 جولای یعنی پریروز، از وین گزارش میدهد که عبدالله سالم البدری رئیس کنونی اوپک اعلام کرده که اگر به ایران حمله شود قیمت نفت به طور نامحدودی بالا خواهد رفت. او اضافه می کند آقای البدری، اگر چنین جنگی درگیرد هیچ کس قادر به حل آن نخواهد بود. او اعلام کرد این قابل توجه بعضی از اساتید دانشگاه که الان مقاله و فرشود که کتاب می نویسند مبنی بر این که قیمت نفت از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود، جنگ به نفع شرکت های نفتی نیست، شرکت های نفتی از صلح خوششون میاد و نه از جنگ، شرکت هایی هستند صلح طلب. قابل توجه اینها که عجیبه که در هفته های اخیر این اساتید اصرار دارن که شرکت های نفتی رو تطهیر بکنن، علمن ازشون طرفداری بکنن با یک مشت تئوری های پادر هوا و بی ارزش. او اضافه می کند اگر چون این جنگی درگیرد هیچ کس قادر به حل آن نخواهد بود. او اعلام کرد که عرضه نفت به اندازه کافی است، عرضه نفت به اندازه کافی است. قابل توجه این اساتید که میگن بالا رفتن قیمت نفت در اثر عرضه و تقاضا است، عرضه نفت به اندازه کافی است. اما علت بالا رفتن قیمت نفت یک، پایین بودن ارزش دلار، دو، سفت بازی در بورس نفت، در بورس نفت چه در شیکاگو چه در لندن و چه در نیویورک، و سوم تنش و جنگ. این رئیس سازمان اوپک که این حرفو میزنه که میگه عرضه الان به هیچ وجه دلیل بالا رفتن قیمت نفت به دلیل کم بودن عرضه نیست، به دلیل سفت بازیه، به دلیل جنگ و تنشه، به دلیل تجاوز اینهاست به منطقه، به دلیل تهدیدایی که علیه ایران میکنه، و البته پایین رفتن قیمت دلار که در نتیجه به اصطلاح قیمت هم طلا رو بالا میبره، یعنی طلای زرد رو و هم طلای سیاه رو بالا میبره. بازم برای این اساتید جالب خواهد بود این خبر که در 30 ژوئن 2008 اومده از نیویورک تایمز براشون میخونم. گروهی از مشاورین امریکایی به رهبری تیم کوچکی از وزارت خارجه امریکا نقش اساسی در نوشتن قرارداد نفتی میان دولت عراق و 5 شرکت بزرگ نفتی غرب برای بهره‌برداری از بزرگترین حوزه‌های نفتی عراق بازی کردند. قابل توجه آقایان که میگن امریکا، میگن تو مقالاتشون می‌نویسن که No blood for oil، این اینایی که ضد جنگن مزخرف میگن، این شعار درستی نیست، No blood for oil. امریکا برای نفت نرفته عراق، نفت یک کالای معمولیه که در بازار بین المللی و مطابق با قوانین بازار و رقابت آزاد قیمتش تعیین میشه، بنابراین به نفع شرکت های نفتی نیست که برن به عراق و امریکا بره اونجا رو اشغال بکنه. شرکت در زمان صدام حسین تمام قراردادها با شرکت های روسی و فرانسوی و چینی و اصلاحات اروپایی بسته شده بود. چطور شد که امریکا رفت و الان اونا رو No Big Contract، یعنی کنترات های نفتی که الان امریکا با داره میبنده، دولت عراق با این آدم خائن شهرستانی رو که اوردنش سر کار که جزو نوکرا و سرسپرده هاشونه، No Big Contract یعنی به مزایده یا به منافسه نمیذاره، به مزایده نمیذاره، در اثر فشار سیاسی که در حقیقت تیم کوچکی از وزارت خارجه امریکا که پشتر نیروهای نظامی وارد عراق شدن میخوان این قرارداد نفت رو به چیز تحمیل بکنه، فشار سیاسی یا قوانین رقابت آزاد اقتصادی که تعیین میکنه نفت به دست کی بیفته و شیر نفت به دست کی بیفته. آقایان، آشکار شدن این موضوع نخستین محک صحت در این مسئله است که دولت جورج بوش مستقیما درگیر باز کردن نفت عراق به روی شرکت های بزرگ نفتی بوده است. این آقایان که این تئوری ها رو میبافن حتی از نیویورک تایمز هم مرتجع ترن و در حقیقت بیشتر از نیویورک تایمز بیشتر طرفداری میکنن از شرکت های نفتی. به قول نوام چامسکی مقاله مفصلی نوشته که عنوان مقالهش میگه It is oil stupid، یعنی احمق جان مسئله نفت بود که اینا رفتن به عراق. به نظر من حرف نوام چامسکی درسته. بنابراین من میخواستم این خبر رو برای عزیزان بخونم که اینم هم به این آقایان جوابی داده باشه که دارن این شرکت های نفتی رو طی مقالات و کتاب هاشون تطهیر میکنن و میگن علت اینکه امریکا به عراق حمله کرده نفت نیست. ما که نگفتیم فقط نفته، ولی نفت یه عامل مهمه، درسته؟ مسائل ژئوپلیتیک، مسئله ارتباط میلیتری اندستریال کامپلکس و مسئله اسرائیل، درست اینا همه هست، ولی همه اینا در خدمت چیه؟ آیا نفت عامل اصلیش نیست؟ این آقایان نمیخوان قبول بکنن و در نتیجه همه اینها در این حال این مسئله و شکست های که در همین هفته در حقیقت این اعلامی که در حقیقت توی این مقاله نیویورک تایمز و هرالد تریبیون اعلام میشه که چرا حالا آقای البدری اومده و اینو اعلام میکنه که به اصطلاح اگر چنین جنگی بشه هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره و قیمت نفت به طور نامحدودی بالا میره. میگه که این نمایندگی میکنه کشورهای نفتخیز رو، در حقیقت بیشتر کشورهای همسایه ایران رو، که داره از زبان اونها در حقیقت، اونا که جرأت نمیکنن نوکرن، ولی از زبان این که به حساب قبلا وزیر نفت و به حساب یکی از چیزای لیبی بوده داره به امریکا هشدار میده. اونا خودشون جرأت نمیکنن، از زبان این دارن به امریکا هشدار میدن که اگه چنین کاری بکنی چه خواهد شد. ولی من میخواستم عوامل دیگه ای رو در اقتصاد امریکا این چند دقیقه ای که باقی مونده برای عزیزان بگم که ببینید در اقتصاد امریکا چه اتفاقاتی میفته و چطور یک امپراتوری به طرف زوال میره. من مسئله اتومبیل رو مثلا خیلی از عزیزان یا خود من صحبت از این میکنیم که به هر حال اقتصاد امریکا رو با به اصطلاح چیزهای همون military industrial complex که در حقیقت با تولیدات نظامی که از نظر دراز مدت همینطور که عرض کردم زیر پای یک سیستم رو خالی میکنه، در اینکه محصولاتی که به وجود میاد محصولاتی نیستن که مردم بتونن مصرفشون بکنن و تحقیقاتی که میشه تحقیقاتی نیستن که به درد مردم بخورن، فقط برای آدم کشی خوبن و در زیر پای به اصطلاح اقتصاد رو خالی میکنن. ولی ببینید در اتومبیل که در حقیقت از سال 1970 امریکا صنایع اتومبیلش رو گذاشت که در حقیقت عقب بیفته، در اینکه جنرال موتورز و یا فورد اینا شرکت های اتومبیل سازی نیستن، شرکت های اسلحه سازی هستن و چون اینا از به اصطلاح ساختن اسلحه و بودجه نظامی بهره مند میشن زیاد توجهی به اتومبیلاشون نکردن و الان اتومبیل های کره ای، ژاپنی و تا حدی آلمانی و چینی دارن جاشونو میگیرن. حالا عزیزان دقت کنن، ماه گذشته یعنی ماه ژوئن 62,000 نفر کار خودشون رو از دست دادن. جنرال موتورز در سال 1970، این برای من سرسام‌آور بود این ارقام، 46% از کل بازار اتومبیل امریکا رو در دست داشته. سال 1970 یعنی 35 سال پیش، حالا 38 سال پیش. در سال 2005 سهم جنرال موتورز از بازار امریکا به 26% میرسه، اینقدر پایین میفته. و همین امروز روز مطابق این از yahoo.com هستش، اول جولای من اینو گرفتم، امروزه سهم جنرال موتورز به 19.1% رسیده و سهم تویوتا داره ازش میزنه جلو، در حقیقت داره به 20-21% میرسه. یعنی تویوتا در خود بازار امریکا، حالا سطح جهانی چی، از جنرال موتورز داره میزنه جلو. 1970 حالا نتیجه این چی میشه؟ جنرال موتورز 468,000 کارگر داشته، 468,000 کارگر، امروز روز 55,000 کارگر داره. اقتصاد اینجوری به طرف افول میره. فقط در سال 2006، از سال 2006 تا کنون کارخانجات اتومبیل سازی امریکا 100,000 نفر رو اخراج کردن و اینا کارگرای اتومبیل سازی کارگرایی هستند که در حقیقت بالاترین سطح مزد و مزایا رو الان عزیزان تمام میکنن و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که اقتصاد امریکا به طرف افول میره و به همون نسبت در حقیقت ارزش دلار پایین میره و اینها همه موانعی هستن که بر سر راه. میخواستم در حقیقت یه بحثی رو باز کنم راجع به خود ماهیت سرمایه‌داری که اصلا نرسیدم، شاید در بخش دوم این رو باز بکنم. به این ترتیب ساعت اول من تمامه. برای چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم. به چرمه
ساعت گیج زمان در شب آن میزند پی در پی زنگ. گذشت زمان ماندگاری یک نام، صبح انتظار واری دوران او جار و تن معباد شد او کورانه مول اقتصادی شد مخلاص کن چیزی بیمه او آرام مراتم که ولری استاس و پشتو او انگلیسی دوی او دامریکا دا ایالات و طبیعت لری نرازی دا ورد وای لانگوچ ریسر شد چه دا کال دولکر یو جره دالر او دا نور و شو امتعادات و سرلاس راولی بلاندی نمبر تماس میشه او یام و رزمه بلاندی ایمیل راوستی.
Worldwide Language Resources, bridging the gap between cultures.
خانه گلولی خودی برتر است از کاخ مرمرین کرایی. آیا می خواهید با کمترین امکاناتی که در دست دارید سرپناه شخصی داشته باشید؟ شرکت ساختمانی و خانه‌سازی امید با بهترین شرایط خانه های رایشی جدید را به ذوق شما و در منطقه دلخواه شما اعمار و به دسترس شما قرار می دهد. جهت معلومات مزید لطفاً به دفتر ما در شهر هامبورگ با تماس گردید و همچنان در سایت اینترنتی ما می توانید تمام خانه ها را تماشا کرده و معلومات بیشتر حاصل نمایید.
بله وکری شی ضرورت لري ابو کسانو ته چې د شرایط سره برابر وین خامش دوه هفته رخصتی او د رخصتی بیمه ورکوي چې تاسو سوفت کمپنی ته مرګ کړئ تاسو ته 3500 ډالر درکوي. همتنان عزیز، اگر آقا با آبادی افغانستان داره، اگر بخواهی در کشوری خیش مستر خدمت شوی، مشین اسنشل پرسنل برای همتنانی که دارای تابیت سیتیزنشپ از دای متحده امریکا باشن و به هر دو زبان پشتو و دری آشنایی کامل داشته باشن ضرورت دارد. برای واجبین شرایط، ماش کارکلادن، دو هفته رخصتی با ماش و همچنان دینی فی داده خواهد شد. اگر شخصی را به این کمپنی معرفی بدارید، مبلغ $3,500 دریافت خواهید کرد. برای معلومات بیشتر به شماره زیر به تماس شوید.
آریا استار، شرکت خانه، تجارت و زمین. هموطنان عزیز، پروژه های مسکونی، اداری و خدماتی در امارات متحده عربی منتظرتان است. بلندترین آسمان خراش ها و زیباترین ساختمان های دنیا در دبی، شارجه، عجمان و شهرهای دیگر. با سرمایه کم، نقده، قسطی و یا قرضه مالک خانه شوید و آینده ای از سالتان را تضمین کنید. مالکیت قطعی، ویزه دائمی، تحلیه قرضه. آیا سار از آغاز تا انجام کار قدم به قدم با شماست. آیا سار نام مطمئن در امور خرید و فروش املاک در امارات متحده عربی.
خود را ماننده از ستاره فیلم احساس می کنید در حالی که فقط به سینما می روید. احساس می کنید که روز عروسی است در حالی که فقط روز دیدار است. با استفاده از شامپوی پانتین احساس فوق‌العاده و استثنایی برای ایجاد می شود در حالی که روز یک روز عادی است. این همه احساس خوشی را فقط یک چیز برایت می دهد. پانتین شاین.
با بهترین پروازها
در سریع‌ترین زمانها
از تمامی سرزمینها
با نازل‌ترین قیمتها و
شیرین‌ترین لحظه‌ها
با همسفری که بدانیم
اطمینان داریم.
پارس ترابل
عضو یاتا با 25 سال سابقه درخشان، دارای تیم بزرگ و مجرب ایرانی، با 2 شعبه در شهر و فرودگاه فرانکفورت، آماده خدمت به هموطنان عزیز در سراسر جهان.
آخرین اطلاعات و قیمت‌های پروازها در
www.parstravel.net.
تلفن جهت رزرو بلیط
لطف شیرانون 69-230-882 و 3.
سفر با پارس تراول،
سفر با بهترین ها.
پارس تراول.
شرکت بین‌المللی ترانسپورتی و بارجوانی منگل با داشتن سابقه طولانی و متخصصین ورزیده بهترین خدمات بارگیری ترانسپورتی و بارجوانی را در تمام نقاط جهان و مشتریان عزیز خویش ارائه می‌دارد. شرکت MTS با داشتن گودام‌ها و امکانات وسیع در تمام شهرها و بنادر معتبر دنیا بر علاوه ترانسپورت زمینی و بحری اموال شما را به شکل کاربرونی انتقال می‌دهد. اگر میخواهید اموال تجارتی و وسایل ترانسپورتی شما سریع‌تر، بهتر و ارزان‌تر و تمام نقاط جهان خصوص کشورهای آسیای میانه و عربی و همچنان اموال صادراتی و کانتینرهای شما از افغانستان به کشور دلخواه شما انتقال یابد، با مرکز شرکت MTS در شهر هامبورگ آلمان و یا به نمایندگی‌های شرکت با ما به تماس بگیرید.
با سلام مجدد به عزیزان عرض شود که این آگاهی ها اینقدر زیاده که آدم اصلا حواسش چیز میشه. عرض شود که قبل از اینکه من وارد بخش دوم بشم میخواستم یکی دو تا نکته رو به عزیزان یادآوری بکنم. یکی این که یه سری از کتاب های من برام رسیده چون نبود و رسیده، حالا کتابا رو من یه جلسه میذارم برای اینکه معرفی بکنم. هر شبت که اینا رسیده و اگر عزیزان خواستن اونایی که در امریکا هستن، برای اینکه در جاهای دیگه صرف نداره، پشت به قدری گرون شده که صرف نداره، سراسوی سرمایه هنوز به اصطلاح برام نفرستادن، بنابراین اون چارت های دیگه تعدادی هست اگه عزیزان بخوان ابتیا کنن با من تماس بگیرن. و دوم اینه که این برنامه میدونی که هر هفته عرصبت که آقای حسیبی میذارن توی چه باید کرد و در اونجا قابل شنیدنه عرصبت که، و آقای حسیبی امیدوارم که تا پنجشنبه آینده هم کار درست بشه که بیان اینجا، برای اینکه دستگاه خیلی پیچیده‌ای رو باید به کار بندازن برای اینکه بتونن به اصطلاح تصویرشون خوب بشه و بیان به پیام افغان. سوم اینه که مجله آرش داره بیرون میاد یا بیرون اومده، هنوز من خودم نخوندم، ولی درون مایه این شمارش راجع به مذهب و برخورد چپ به مذهب هست. البته راجع به اقتصاد هم یه بخش داره. عرصبت که میخواستم به اصطلاح پیشنهاد بکنم که جالبه که ببینیم راجع به برخورد چپ به مذهب به اصطلاح چه مقالاتی درش هست، چون خود من هنوز نخوندمش. و اما وارد به اصطلاح بخش دوم یا رفتن به ریشه ها. هر بار که من این بحث رو، یعنی بخش دوم رو، باید یه یادآوری بکنیم و اون اینه که بخش اول راجع به عرصبت که اوضاع کنونی جهانه، یعنی سیستمیست که ما داریم درش زندگی میکنیم که مجموعی از گرسنگی، مرگ و میر اطفال، نابود شدن محیط زیست، کشتار، قتل، عرصبت که و شکاف بین فقر و ثروت که خودش یک بیماری عظیمه. عزیزان گرد همایی همین گروه 8 رو من در اخبار فرصت نشد ببینید، این ضد بشرهایی که در ژاپن دور هم جمع شدن، غذایی که دولت ژاپن بهشون داد در 18 نوبت بهشون داد، در 18 نوبت یک چنین خوچهایی، یک چنین ضد بشرها و کفتارهایی، اینا میتونن به بشریت فکر کنن؟ دوره هم هر چند وقت به چند وقت جمع میشن این گروه 7 گانه که حالا روسیه رو هم آوردن 8 گانه شده، برای اینکه وضع موجود یا استاتس کو رو حفظ بکنن، نه برای حل معضلات بشری به هیچ نتیجه. حتی اگر تصمیم هم بگیرن هیچ کدومش اجرا نمیشه. راجع به محیط زیست میخواستن، راجع به گرسنگی و غیره و غیره. خود شکم گنده ها و این کفتارها واقعا اینا دشمنان بشریت هن. بشریت باید الترناتیوی در برابر این به وجود بیاره. من در بخش اول نرسیدم که راجع به این، بنابراین قبل از این که من وارد به اصطلاح تاریخ این الترناتیو، یعنی در حقیقت تاریخ جنبش مردم از زمان اسپارتاکوس که کوشش میکردن خودشون رو آزاد بکنن از بردگی، تا به امروز که میخوان مردم خودشون رو از بردگی مزدی آزاد بکنن، این یه تاریخی داره. من در چند جلسه این رو صحبت کردم، ولی دلم میخواد اول ماهیت این سیستمی رو که الان حاکم بر جهانه، یکی از نقل قولهای مهمی رو که اخیراً من بهش برخورد کردم، البته قبلا دیده بودم ولی به تازگی دوباره از زبان پاوسویزی برای عزیزان بگم که به اصطلاح ماهیت این نظام چی، و در این حال جوابی هم باشه به بعضی از اونهایی که میگن قیمت نفت توسط رقابت آزاد و بازار آزاد تعیین میشود. باید ببینیم که آیا واقعا هنوز هم رقابت آزاد و بازار آزاد وجود داره، یا این سرمایه داری که ما بهش در حقیقت باهاش گرفتارش هستیم واقعا هنوز میشه رفت به جلد اول کاپیتال و از طریق اون تفسیرش کرد، یا تفسیرهای جدید احتیاجی داره. سرمایه داری به عنوان نظامی جهانی، عزیزان دقت بکنن، نظامی جهانی از اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16، یعنی زمانی آغاز می‌گردد که اروپاییان به هنر مسافرت دوردست دریایی دست یافتند. اینی که چطور به این هنر دست یافتند خودش تاریخی داره، که چطور موقعی که روم شرقی به دست عثمانی ها افتاد و راه‌های شرق با غرب بسته شد، غرب به شرق بسته شد، چطور اروپایی‌ها مجبور شدن بزنن به دریا و در نتیجه هنر مسافرت دوردست دریایی در حقیقت آغاز شد. در اون زمان تفاوت بین شرق و غرب، در حقیقت شرق نقاط قدرتش در قرن 15 از غرب به مراتب بالاتر بوده، ولی غرب از قرن 15 به 16 دل به دریا میزنه. یعنی در حقیقت هنر مسافرت دوردست دریایی رو بهش تسلط پیدا میکنه و از گوشه کوچک جهان بیرون آمده و دریاهای هفتگانه را در نوردید و آغاز به غارت، چپاول و تجارت کردن. در اساس روحیه سرمایه‌داری در اون زمان، اینهایی که دل به دریا زدند مثل واسکو دو گاما و یا ارسلت دیگرانشون که رفتند در سراسر جهان در حقیقت و امپراتوری ها یا به اصطلاح شاهان اون زمان سپانسر یا بانیشون شدن برای این مسافرت ها، از جمله کپتن دریک حالا یه نقل قولی خواهم آورد، اولین بار که رفت و با کشتی که برگشت از دزدی های دریایی و غارتی که از طلا و جواهرات که از جاهای دیگه آورده بود، دولت انگلیس نه تنها تمام قرضهاش رو داد، فقط کپتن دریک بلکه بنیانگذاری اون چیزی شد که در حقیقت شرکت هند شرقی که سهامدار اصلیش از اول دربار انگلیس بوده، شرکت هند شرقی در حقیقت توسط اون بنیانگذاری شد. یعنی انگلیس هم با همون یک کشتی که برگشته بود، کشتی جان دریک، در حقیقت کپتن دریک که برگشت، این همه ثروت با خودش از جاهای دیگه و از قاره های دیگه آورده بود کپتن دریک، و بعدش شرکت هند شرقی رو بنیان گذاشتن که بعد خود هند شرقی موقعی که میره از سال 1702 به هند چنگ میندازه، در سالهای بعدش فقط یکیش که لورد کلایو باشه، یک جوان 36 ساله با در اون زمان قصرهایی از در اطراف شهر لندن میسازه برای خودش که از سوارهاش شامپاین بیرون میاد. بزرگترین ثروتمند اون روزه، یه در حقیقت یه اثر دونپایه انگلیسی از هند. شروع به غارت چپاول کردن. از آن زمان به بعد سرمایه‌داری از دو بخش کاملا مجزا و متضاد با هم تشکیل میشه. از آن دلم میخواد به این قضیه ما دقت بکنیم. این اصلا یه بحثیه که فعلا راجع به سوسیالیسم. من میخوام سیستم سرمایه‌داری رو در بین به اصطلاح در بین مارکسیست ها، حالا به اصطلاح نیروهای چپ اختلاف هست، این که به اصطلاح سیستم سرمایه‌داری اصلا چجوری هست و چجوری شکل گرفته. یعنی که بعضی از نیروهای چپ هستن که از مانیفست و از جلد اول این طور نتیجه گیری میکنن که ابتدا انقلاب صنعتی در غرب اتفاق میفته و بعد به طور آرام همینجوری میره و در حقیقت بقیه جهان رو هم صنعتی میکنه و متمدن میکنه. شرق که در حقیقت شرق وحشیه تبدیل به شرق متمدن میشه توسط سرمایه‌داری غرب. یعنی در حقیقت یک حرکت یک خطی داره، حرکت سرمایه از غرب به شرق. این یه مکتب برای خودش که بسیاری از تروسکیست‌های امروز روز بحثشون اینه که به طور کلی میگن که شرق اصولا نمیتونست کمر راست بکنه و انگلیس رفت و هند رو متمدنش کرد. این عین چیزاییه که منصور حکمت و امثال هم میگن و بعضی از آقایان که میگن در حقیقت نفت الان از طریق رقابت آزاد و بازار آزاد به فروش میرود و شرکت های نفتی کاملا به اصطلاح طرفدار صلح و آرامش در سطح جهانی هستن و منافعشون در صلح جهانیه و جنگ به دردشون نمیخوره. اینا همشون توی همون مکتبه که در حقیقت طرفدار جهانی شدن هم هستن، طرفدار در حقیقت تسلط به اساس سرمایه های غرب بر شرق هستن، برای اینکه میگن تمدن میاره. پاول سوزی و پول باران یه مکتب دیگه و میگن که اتفاقا از همون ابتدا به دلیل این غارت ها و چپاول ها جهان به دو بخش مجزا و متضاد با هم تقسیم شده. نکته بسیار مهمه. اگر ما فرضاً حزب کمونیست کارگری و بخشی از تروتکیست ها رو در حقیقت در حال حاضر مثلا باشون اختلاف داریم و اختلاف بنیانی و ایدئولوژی که واقعاً با اینا در سر این چیز هاست که اینا خودشون رو در حقیقت قانع کردن که فقط توی مانیفست و توی جلد اول بمونن. حالا من بحث خواهم کرد که چرا مارکس در حقیقت اینا اشتباهشون و به اصطلاح نقص تئوری‌هاشون در چیه. مارکس قرار بود سه بخش علاوه بر چیزایی که نوشته، یعنی راجب سرمایه، کار مزدی و به اصطلاح مسئله ارضی که تا حد زیادی راجب اجاره هم، این ستا رو اونم به طور ناقص در حقیقت در سه جلد کاپیتالش و گروندریسه و تئوری‌های ارزش اضافی در حقیقت اینا رو بحث میکنه. یکی سرمایه، یکی کار مزدی و یکی هم مسئله اجاره، یعنی مثلا مالکیت ارضیه. ولی قرار بود راجع به دولت یه جلد کتاب بنویسه، راجع به بازار جهانی یه جلد کتاب بنویسه و راجع به در حقیقت تجارت جهانی. یعنی در حقیقت میبایست با اون موقع این چیزی که میگیم الان جهان سوم، در حقیقت وضعیتش رو در رابطه با جهان اول تو این نوشته هاش معین میکرد، ولی نرسید. مارکس نرسید. منتها پال سوزی و پول باران حالا در پایه به اصطلاح داده های امروز روز، حالا عرض خواهم کرد این یه بحث دیگر رو باز میکنه، ثابت میکنن که مارکس نظرش کاملا متفاوت با مقدمه این که در جلد به اصطلاح چاپ آلمانی جلد اول نوشته که میگه در حقیقت ابتدا انقلاب صنعتی در غرب اتفاق خواهد افتاد و بعد این به طور کم کم و کم کم به طرف شرق میره و شرق رو هم صنعتی میکنه. یعنی در حقیقت مثلا یک حرکت یک خطی داره، حرکت سرمایه از غرب به شرق. به هیچ وجه اینطور نیست. در نوشته های دیگه مارکس اگه ما اینا رو من در آوردم، در حقیقت هم در ریشه های عقب ماندگی اینا رو در آوردم و همین که در حالا کتابی که همین جلد سوم اینا رو مفصلا باز خواهم کرد که در حقیقت نظر مارکس واقعا چی بوده و بخشی از تروتسکیست ها از جمله همین به اصطلاح دیوید یافی و بیل وارن که اینا معلمای منصور حکمت هستن، نظرشون بر اینه که خیر در حقیقت غرب اومده و شرق رو متمدن کرده، شرق وحشی بوده، که این در حقیقت ادوارد دانسین و حزب سوسیال دموکرات آلمان هم همینطور فکر میکردن. در حقیقت به کشورهای اورینتال یا شرقی به ایمان وحشی ازشون به ایمان وحشی اسمی بردن حزب سوسیال دموکرات آلمان. این بخش از پروتستان در حقیقت دیدگاهاشون یک ملقمه ای است به اصطلاح برنستین، کاوتسکی و در حقیقت اینا وفادار اصلا هم به نظر من به خود نوشته های اصلی تروتسکی نیستن، در حقیقت حتی به اونم دیدگاهاشون خیانت میکنه. ولی به هر حال از اون زمان به بعد در حقیقت سرمایه‌داری جهانی به دو بخش کاملا مجزا و متضاد با هم تقسیم میشه. این دو بخش به طور جدایی ناپذیری به هم پیوند دارن. نکات مهم عزیزان، و هر آنچه در هر یک از این دو بخش اتفاق میافتد اگر جدا از کل سیستم در نظر گرفته شود قابل درک نخواهد بود. آنچه در عراق اتفاق داره میفته روی اقتصاد امریکا اثر مستقیم داره، و آنچه در اقتصاد امریکا اتفاق میفته باعث کشتار مردم افغانستان و عراق میشه. این دو تا جدای ناپذیرن. در حقیقت مدرنیته یکی و پیشرفت یکی مساوی با تخریب و نابودی دیگریه. باعث تمدن نمیشه، باعث این میشه که از جنگ دوم جهانی به این سو در 50 کشور جان پیلجر، عزیزان کتابی نوشته جان پیلجر فریدم نکست تایم، جان پیلجر متفکر و فیلمساز انگلیسی، جان پیلجر میگه بعد از جنگ جهانی جهانی دوم امریکا 50 دولت دموکراتیک رو از طریق کودتا و جنگ برانداخته، علیه 30 جنبش ضد دیکتاتوری و استبداد که مردم این کشورها مبارزه کرده و خوردشون کرده. 30 جنبش ملی و نجات بخش رو امریکا خورد کرده، 25 کشور رو بمبارون کرده و موجب کشتن میلیون ها انسان و علیل کردن و بیخانون ساختن 10 میلیون انسان شده. این دو تا بخش جدایی ناپذیرند. مدرنیته و پیشرفت و تمدن یکی مساوی با عقب موندن و در حقیقت خرد و نابود شدن و در حقیقت عقب موندگی بخش دیگه است. کالسونزی میگه که این مسئله نه تنها در نیمه دوم قرن بیستم زمانی که این کتاب رو نوشته مدرن کپیتالیسم، اینو من از کتاب پالسیزی زیر عنوان مدرن کپیتالیسم گرفتم، این مسئله نه تنها در نیمه دوم قرن بیستم صادق است بلکه در دوره مرکانتیلیسم نیز صادق بود. از اون زمان این فقط کشورهای پیشرفته نیستن که مدرنن. به این جمله دقت کنن عزیزان، عقب افتادگی نیست پدیده این مدرن و بخشی از همین مدرنیته است. یعنی مدرنیته و پیشرفته یکی مساوی با عقب ماندگی دیگری. این رو سمیر امین اسمشو میذاره توسعه توسعه نیافتگی. یعنی در حقیقت اینا هرچی توسعه میکنن کمک میکنن به توسعه نیافتگی ما. حالا خیلی هستن از جمله همین آقایان بخشی از تروتسکیست ها، یعنی در حقیقت حزب کمونیست کارگری که دشمن اصلی رو در حقیقت به اصطلاح امپریالیسم نمیدونه، و موسی غنی نژاد، برای اینکه اینا در یک خطن، در اساس به اصطلاح شیوه تفکر دست راستی ها با این بخش از چپ یکیه. میگن که خب ما باید برگردیم ببینیم که ایران به دلیل خشکسالی، به دلیل استبداد شرقی، به دلیل تشیع، به دلیل فرهنگ، به دلیل و و و و و ارتباط که اینا را همه رو در حقیقت از کارل ویتفوگل میگیرن، کتاب استبداد شرقی بیشترش، حالا نمیخوام وارد اون بشم. حالا ما بحثمون با اینا اینه که شما اگر بخواید قضاوت بکنید که در زمان حافظ سعدی و عبید زاکانی در ایران چی میگذشته، چرا شما نمیدید با اروپا رو در زمان عبید زاکانی باز بکنید و ببینید در اروپا چی میگذشته؟ اروپا واقعا در 300 یا 400 سال پیش در چه وضعیتی بوده؟ تمام آمار بهشون میده که بسیار در بسیاری از مواقع نقاط ضعفشون از نقاط قدرتشون بسیار بسیار بیشتر بوده و برعکس شرق امکان پیشرفتش بسیار بیشتر بوده. ولی چطور شد که اینا اومدن و مسلط شدن؟ و این بحثیست که اینها رو پولداران و پالسیزی وسیعاً باز میکنن که چطور ورق خورد که به جای این که سرمایه‌داری از غرب به طرف شرق به طور یک نواخت و یک خطی حرکت بکنه، جهان به دو بخش تقسیم شد که اینا در برابر هم ایستادن، دو تا چیز متضاد و مدرنیته و پیشرفته، یکی به اصرا مساوی با عقب ماندگی دیگری شد. حالا ما چطور قضاوت بکنیم؟ من یه اصل دیگری رو از مارکس میخوام. این آقایان اگر خودشون رو مارکسیست میدونن، این رو میخواستم باشون مطرح بکنم. در مقدمه گروندریسه، میدونیم که مقدمه گروندریسه یه مقدمه بسیار پر اهمیته که راجع به متدولوژی یا در حقیقت روش شناسی اصولاً اینه که ما علم رو و از جمله اقتصاد سیاسی رو چگونه باید مطالعه بکنیم، از کجا باید شروع بکنیم، از چی مهمه و چی غیر مهمه. ولی یه چیز داره مارکس و این رو در جای دیگه نیست. واقعا مارکس این رو در حقیقت یه چیز بدیعه که باز میکنه و اونم اینه که میگه که ما اگر بخوایم کالبدشناسی میمون رو مطالعه بکنیم، باید کالبدشناسی انسان رو مطالعه بکنیم. این یعنی چه؟ یعنی ما اگر بخوایم بفهمیم که در گذشته چی گذشته، باید سیستم و وضعیت کنونی رو بررسی بکنیم. یعنی در حقیقت شما نطفه های تمام به اصطلاح شیوه های تولید گذشته رو در بطن سرمایه‌داری که نتیجه و ماحصل اونه میتونید پیدا بکنید. حالا به این آقایان باید گفت اگر شما راست میگید که واقعا غرب خواهان عبوردن تمدن و مدرنیته به شرق بوده، باید به امروز روز نگاه بکنید و نه برگردید به زمان حتی نمام شاه عباس و یا عبید زاکانی و امثالهم و امثالهم و تاریخ ما رو از اون زمان ببینیم در 50 سال گذشته چی گذشته. آیا واقعا امریکا به سومالی رفت برای پیشرفتش، به افریقا رفت برای پیشرفتش یا برای نابود کردنش؟ همین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بازار تجارت جهانی یا سازمان تجارت جهانی، از نیویورک تایمز من نقل قول خواهم آورد که چطور باعث نابودی افریقا شدند، چطور باعث نابودی کشورهای امریکای لاتین شدند و چطور الان باعث نابودی عراق که یک کشور صنعتی داشت می شد و افغانستان که داشت تا همین 15 سال پیش چطور جلو می رد، چطور باعث نابودی شدن و تبدیل به یک کشور تک محصولی تولید کننده تریاک و هروئینش کردن و سومالی رو ببینید چی کار کردن. و الان اگر بخوام من وارد بشم که اگر امریکا به دخالت ها و تهدیداش نبود تا الان ایران به کجا رفته بود، و اگر دخالتش در 28 مرداد و دخالت فعالش در ابتدای انقلاب برای قدرتگیری خمینی نبود، ایران الان کجا بود؟ بنابراین ما باید به اینها بگیم که جهان از زمانی که اینها به تکنولوژی مسافرت‌های دریای دوردست و بعد کشتی‌هایی که بتونه به کشور به دل به دریا و اقیانوس‌ها بزنه و بعد توپ و اسلحه در حقیقت گرم رو شروع کردن به کار بردن و رفتن به اقشان قاد و تسخیر هند، اندونزی، امریکا، استرالیا و غیره و غیره، چطور بومیان اونجا رو به نابودی کشوندن و بعدش جاهایی رو که نتونستن جمعیت رو به نابودی کامل بکشونن شروع کردن نفوذ کردن و از زیر ریشه تمدن اینها رو نابود کردن. پس حتی از زمان مرکانتیلیسم این مسئله صادق بوده. این فقط کشورهای پیشرفته نیستن که مدرن هست. مسئله عقب موندگی تا 150-200 سال پیش اصلا مسئله عقب موندگی مطرح نبوده. تمام کشورها در حقیقت عقب مانده بودن تا 200 سال پیش بگی، قبل از انقلاب صنعتی و قبل از اینکه اینا چیز دستاد به دریاها دل بزنن. عقب افتادگی نیست، پدیده این مدرن و بخشی از همین مدرنیته است که الان کشورها میخوان کمر راست بکنن و اینها جلوشو دارن میگیرن و با تهدید نظامی و با حمله نظامی میخوان جلوشو بگیرن. به سخن دیگر، سکه سرمایه داری دو روی دارد، پیشرفت در یک سو همراه با عقب ماندگی در سوی دیگرش. در ادامه نوشته پال سویزی میخونیم، این نکته مهمه، این رو میخواستم قبل از اینکه من بخوام هر شبت که وارد بخش دوم که آلترناتیو این حالت چی باید باشه، ابتدا باید خود این پدیده رو بشناسیم که چطور از قرن 15 و 16 به این طرف در حقیقت پیشرفتش چگونه بوده، چرا به امروز روز رسیده و چطور الان بشریت رو به طرف نابودی داره میبره و در نتیجه چرا ما باید راجع به آلترناتیوش در بخش دوم صحبت بکنیم. نیروی محرکه بنیانی سرمایه‌داری عرصبت که در مجموع عبارت است فرایند انباشت سرمایه در کشورهای پیشرفته است. این انگیزه اصلیش، انباشت سرمایه در کشورهای پیشرفته است. این فرایند با آن چیزی آغاز شد که انباشت اولیه سرمایه خوانده می شود. انباشت اولیه سرمایه در حقیقت فصل 26 این آقایان، فصل 26 جلد اول کاپیتال رو باید به دقت بخونن که ببینن کشورهای همین چند کشور اروپایی چه بر سر شرق بردن. آن چیزی آغاز که انباشت اولیه سرمایه خونده میشه که یه فرایند دو جانبه است، یعنی دو بخش داره. یک، ایجاد نیروی یا طبقه از کارگران مزدبگیر، این یه جنبه شه. جنبه دومش انباشت مقادیر عظیم سرمایه نقد که این دوتا باید جمع بشن تا در حقیقت سرمایه گذاری بشه. یکی باید طبقه کارگری وجود داشته باشه که هیچ دیگه مالکیتی بر هیچ چیزی نداشته باشه جز نیروی کارش. دوم، در طرف دیگه شما باید سرمایه داشته باشید. حالا ببینیم این دوتا از کجا اومدن. از قرن 16 به بعد طبقه کارگر در درجه اول به وسیله مصادره زمین‌های دهقانان، حصارکشی در انگلیس، من چند بار بهش اشاره کردم، اینا تولید کنندگان و زارعین حتی مرصع از قرن 16 تا قرن 18 میلیون هاش رو در انگلیس به زور از زمیناشون بیرون کردن. اینا در حقیقت پدر مادرها، یعنی اجداد طبقه کارگر انگلیس هم. و سرمایه های عظیم از کجا اومدن؟ از چپاول کشورهای تسخیر شده توسط نیروهای نظامی چند کشور اروپایی و سودهای کلان تجاری در بازارهای انحصاری مستعمرات هند. شما ببینید چه برسره، چه طلاها و نقره هایی از قاره امریکا آوردن در قرن 16 هم. و در نتیجه این طلاها و نقره ها، یعنی فلزات گرانبها که وارد اروپا شدن، اصلا بنیان در حقیقت شروع سرمایه‌داری از اونجاست. انباشت اولیه سرمایه از یک سو و کارگرایی که در حقیقت سلب مالکیت ازشون شده بود، هم زمیناشون و هم کارگاهاشون از دستشون گرفته شد در درجه اول امریکا که انگلیس، ولی بعدش کشورهای دیگه اروپایی. پس از این مرحله است که همراه با قتل، غارت، چپاول و اعمال زور نظامی که علیه دهقانان کشورهای پیشرفته و چون مردم تحت سلطه مستعمرات، آنگاه پروسه عادی تمدن پیش در حقیقت انقلاب صنعتیشون در چه زمینه ای صورت میگیره؟ بعد از مرکانتیلیسم، یعنی از یک سو کارگرا در حقیقت طبقه کارگری به وجود آوردن از طریق سلب مالکیت از میلیون ها دهقان و تولید کننده کوچیک و وسایل تولیدشون ازشون گرفتن و چیزی برای اون دهقانا یعنی سلب مالکیت شده ها جز نیروی کارشون نمونده که مجبورن بفروشن که فقط در زمان هاندگی هشتم اونایی که حاضر به کار نبودن و گدایی میکردن یا دزدی میکردن 75,000 رو در برج لندن سر بریدن با تبر و یا بستنشون به گاری و شرحه کردن بدنشون رو. در زمان هاندگی هشتم 75,000 نفر از همین انگلو ساکسون های انگلیسی. پس از اونه که پروسه عادی یعنی انقلاب صنعتی صورت میگیره و انباشت سرمایه یعنی بیرون کشیدن ارزش اضافی تازه از طریق استثمار کارگرا شروع میشه. این فرایند بنابرای ماهیتش فرایندیست گسترش یابنده و نامحدود که از اون زمان ادامه داره تا به امروز که موقعی که در کشورهای خودشون محدودیت به وجود اومد باید برن کشورهای دیگر رو تخریب بکنند برای اینکه دوباره بسازن، باید قتل عام بکنن برای اینکه بتونن سرمایهشون رو اونجا سرمایه گذاری بکنن که دائم نیاز به عرصهای تازهی برای سرمایه گذاری داره. من این رو حالا در آینده دوباره موقعی که بر میگردیم به سرمایه داری اینا رو من یه مقدار بیشتر باز میکنم، ولی من یه نقل قول از پل بران اینجا میارم راجع به هنده که عزیزان به نظر من موقعی که من برای اولین بار چهلو در حقیقت میشود گفت 43 سال پیش کتابش رو در حقیقت خوندم، The Political Economy of Growth، اقتصاد سیاسی رشد، متوجه شدم که این انسان وضعیت کشورهای جهان سوم رو درک کرده. در خلاف همونطور که عرض کردم بخشی از چپهایی که فکر میکنن غرب اومده به شرق رو چیزش کرده، متمدنش کرده و هنوزم بر همین عقیده. پولبران میگه که در کتاب Political Economy of Growth، هند اگر به حال خود رها میشد، به مرور زمان میتوانست راهی کوتاه‌تر، یقیناً کم پیچ و تاب‌تر برای رسیدن به جامعه‌ای بهتر و متنعم پیدا بکنه. تردیدی نیست که برای طی چنین راهی هند می‌بایست بهایی بپردازه، بهای گذشتن از درون یک مرحله پاکسازی و توسعه بورژوایی. اینو می‌بایست می‌پرداخت. اما اگر هند نیز همچون برخی کشورهای خوشبخت، یعنی که به نظر من این لغت درستی نیست که ما بگیم خوشبخت، ژاپن از دست اینها نجات پیدا کرد، که همین پولباران در همین کتابش ژاپن رو به وضعیتش رو چرا هند شد و ژاپن دلیل داره. بگه ژاپن یک کشوره، تمام اون چیزایی رو که نمام استبداد فلان و استبداد شرقی و امثالم در مورد ژاپن مگه صدق نمی کرد؟ مگه کشور شرقی نیست؟ مگه زردپوست نیستن؟ پس چطور ژاپن شد از این ازده جلو؟ دلیل داره. اگر هند نیست همچون برخی کشورهای خوشبخت دیگر به حال خود رها می شد، چون ژاپن به حال خودش رها شد و در حقیقت سیر طبیعی خودش رو طی کرد تا سرنوشت خود را به دست خیش تعیین کند و منابع کشورش را به نفع مردم و کشور خود به کار اندازد و توانایی ها و انرژی خود را برای پیش برد امر مردم خود هدایت کند، در اون صورت هندی متفاوت با هند امروز و دنیایی متفاوت با دنیای امروز می داشتیم. دقیقا در مورد ایران این صدق می کنه، دقیقا در مورد چین صدق میکنه که چین با انقلابش تونسته الان از جا کنده میشه و امریکا نمیتونه تحمل بکنه، ولی هند امروز فرق میکرد با اون هندی که میتونست به وجود بیاد. به همین ترتیب اندونزی، امریکای لاتین و تمام افریقا. اگر این تاریخ مختصر این سیستم ضد انسان و انسان کشه که به هر حال برای یه دوره‌ای لازم بوده، خودم عرض کردم که لازم بوده برای یه دوره‌ای، منتها نرسید که واقعا اثرات این گوشه کوچک از جهان که کشورهای تعداد کوچکی از کشورهای غرب اروپا باشه بر شرق، این رو نرسید به طور کامل باز بکنه. ولی تمام نوشته‌هاش رو پالسویزی و پولباران باز کردن برای مقابله با بخشی از چپ، همین چپایی که اسم بردن، بخشی قابل توجهی از سوسیال دموکرات ها و تروتسکیست ها، بخشی از تروتسکیست ها که اینا ربطی به خود تروتسکی عزیزان بدونن که ندارن، آدم هایی مثل بیل وارن و دیوید یافی که در حقیقت معلم های اینا هستن، و یا انور شیخ در به اصطلاح که بعضی دیگر از عزیزان زیر دستش تربیت شدن در نیوسکول نیویورک. اینا در حقیقت نقش تمدن بخشی به همین بسا سرمایه های غرب و اومدنشون به شرق و چیز میدن که در حقیقت میگن اینا اثر تمدن بخش داشتن و دارن، و دارن که ما که صحبت از امپریالیسم و مضراتش میکنیم، ما عقب افتاده هستیم و آقایان پیشرو هستن. اگر چنین باشه، اگر صحبت از آلترناتیو میکنیم، آلترناتیو باید جای این بیاد. این آلترناتیو چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ دو خصوصیت اساسی داره این آلترناتیو، یک خصوصیت اقتصادیه، یک خصوصیت سیاسی. ماهیت و محتواش چیه؟ از نظر اقتصادی، تولید جای آنکه با انگیزه سود باشه، یا بگیم نرخ سود یا حد اکثر سود باشه که هست، و در یه زمانی این انگیزه سود، حالا خود حتی مارکس هم اعتقاد داره که به درد میخورده، یا در حقیقت این انگیزه های قدرتمندی که به وجود آورده اینا در حقیقت مفید فایده شده برای بسیار پیشرفت نیروهای مولده و در نتیجه برای پیشبرد جامعه تا حدی که بتونه وارد اون جامعه نوین بشه، ولی الان مقاومت میکنه در برابر این که ما وارد جامعه نوین بشیم و داره بشریت رو به طرف نابودی میبره. بنابراین انگیزه به جای اینکه سود یا حد اکثر سود باشه، باید طوری بشه که برای رفع نیاز انسان باشه. آلترناتیوی که ما به دنبالش میگردیم، خصوصیت اقتصادیش در بنیان و اساس اینه، به جای انگیزه سود، انگیزه تولید باید رفع نیاز انسان باشه. یعنی اون چیزی که همیشه بوده و فقط در زمان در حقیقت سرمایه‌داری از بین رفته. تا 300 یا 400 سال پیش حتی در کشوری مثل ایران یا در شهری مثل خود بنده تا 50 سال پیش 60 سال پیش اینجوری بوده. برای سود یه نسکر یه دیگ رو برای سود نمی‌ساخت، انگیزه یه اصلیش یا یه زرگر یا یه سبزی فروش در حقیقت کاسه ماستش رو میورد از ده میفروخت برای اینکه بره تنباکو بخره یا قند و چایی بخره، برای سود نبود. ولی از این موقع است که به اصلا انگیزه سود میاد، بنابراین باید این از نظر اقتصادی. از نظر سیاسی در حقیقت جای هم استبداد پیش سرمایه داری، جایی مثل ایران که یه استبداد پیش سرمایه داریه، عربستان، عمان، کویت و امثال هم اینا استبدادهای پیش سرمایه داری هست، و چه دموکراسی فرماس که علل عموم به طرف فاشیسم میره، چه در آلمان، چه در ایتالیا و چه در امریکای کنونی. دموکراسی موقعی که فرمال باشه به طرف فاشیسم خواهد رفت، در اینکه رو کاغذه. عرض کردم از زبان اگنس هلر، اگنس هلر من جلسه گذشته صحبت کردم که میگه اصولا دموکراسی بنیادین یعنی سبستنتیو دموکراسی قبل پیاده شدن نیست، باید فرمال باشه. خب جواب این خانم اینه که فرمال به طرف این چیزی میده که در آلمان رفت، در ایتالیا رفت، الان در امریکا داره میره و در کشورهای اروپایی هم به تدریج میره. آقای برلسکونی کیه؟ چیه؟ و خانم مرکل یک ظاهر و فریبه به اصطلاح چیز این دموکراسیشون. جای هر دوی اینها رو باید substantive democracy یا دموکراسی واقعی و بنیادی باید بگیره. یعنی دموکراسی یعنی واقعا مردم به قدرت برسن و نه یه گروه نخبه اقلیت و کوچک. حالا آیا رسیدن به این اهداف؟ بله، میرسیم به اینجا. بنابراین ما آلترناتیوی که مطرح میکنیم از نظر اقتصادی چنین باید باشه، رفع نیاز انسان به جای سود، و از نظر سیاسی عمق‌گیری دموکراسی فرمال به طرف دموکراسی سبستانتیو یا دموکراسی واقعی و مردمی. آیا این یک رؤیاست، یه تخیله، یه اوتوپیه، یه ناکجا آباده، یا امید رسیدن و امکان تحققش هست؟ سوال بنیانیه. حالا اونهایی که میگن امکانش نیست، در حقیقت باید بپذیرن که در حقیقت بشریت به طرف نابودی و نیستی خواهد رفت. یعنی واقعا دو تا آلترناتیو پیش و پای بشریت در اینا حتی برای خودشون هم داره ثابت میشه. الان هفته گذشته راجع به مسئله محیط زیست چندین دانشمندای تاپ در جیت مثل دکتر هانسن که مال در حقیقت ناسا اعلام خطر کرده که داریم ما از یک فرشول، یعنی از یک آستانه بخصوص داریم میگذاریم که در حقیقت شاید قابل برگشت نباشه. اگر محیط زیست این شکل و در حقیقت گرمای اطراف کره زمین و به اصطلاح سوخت فسیلی به این شکلی که داره امروز روز مطرح میشه، فکر اساسی براش نشه، در حقیقت زیر بنای کل به اصطلاح اقتصاد داره از بین میره. بنابراین اگر میگن که این قابل چیز نیست، و جلسه گذشته من صحبت کردم که چطور ما رو اینا دلداری میدن که آره رژیم سرمایه‌داری بالاخره سر عقل خواهد اومد، این مثلا اگر دستش بزنیم منجر به استالینیزم و توتالیتاریزم خواهد شد. همه اینا رو ما باید بهشون جواب بدیم. طرفداران نظام کنونی چطور باید جواب بدیم؟ چند استدلال دارن که دو تای اساسیش اینا. یک، میگن طبیعت بشر همینه. آقای موسی غنی‌نژاد، البته اون مثلا نوشته های دست دوم و سوم و چهارم غرب رو نشخوار میکنه که به خورد دانشجوها و مردم امریکا که مرتب هم تلویزیون ایران باهاش مصاحبه میکنه. چرا جمهوری اسلامی این همه حلو حلوش میکنه و به اصطلاح گذشتش رو سرش؟ برای که ماهیت خود جمهوری اسلامی همین، مثل ماهیت در خلاف تمام ادعاهایی که در ابتدای انقلاب میکرد همینه که در حقیقت مسئلش به اصطلاح وحشی‌ترین نوع سرمایه‌داری جمهوری اسلامی. میگن طبیعت بشر همینه و با روحیه سرمایه‌داری جور در میاد. یعنی بشر طماع، خودخواه، سودجو، و خلاصه اینه که جامعه تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه شده. این یه چیز طبیعیه. دومین استدلالشون اینه که سوسیالیسم شما را هم دیدیم و مرتب شوروی رو به رخ ما میکشن، چه کار ما باید بکنیم؟ در مورد اول، این که طبیعت بشر اینجوریه و آقایان موسی غنی‌نژاد و مرشدها و استادهاش و اونهایی که پشتش هستن باید از تمام پیشرفت‌های علمی که در زمینه کالبد شناسی و کالبد شناسی مقایسه ای، جنین شناسی و جنین شناسی مقایسه ای، دیرین شناسی، فیزیولوژی، بیولوژی و به ویژه بیولوژی مولکولی، یعنی با بررسی مولکول های دی ان ای و آر ان ای، یعنی آخرین کاتینگ اج تکنولوژی، باید ما به اینا جواب بدیم. تا نذاریم اینا از زبان فروید به ما جواب بدن. روانشناسی علمی رو باید به اینا نشون بدیم و تاریخ رو باید مطالعه کنیم و به اینها نشون بدیم که بشر نه اینجوری بوده که طماع و رباخار و عرشبت که و خودخواه به این شکلی که امروزه هست و سودجو باشه و اگر میبود قرنها پیش میباید از بین میرفت و نه در آینده میتونه اینجوری بمونه که از بین خواهد رفت. ما باید به طور علمی به اینا پاسخ بدیم که طبیعت بشر این نیست که شما میگید. در مورد دوم که میگن سوسیالیسم شما رو دیدیم که چه برس باید مطالعه بکنیم که یک تاریخ سوسیالیسم چی بوده و صحبتهایی که بنیانگذاران سوسیالیسم علمی گفتن چی بوده و چه تفاوت‌های بنیانی با آن که داشته که در چین و در شوروی پیاده شد، شوروی سابق و حتی در ویتنام و حتی تا حد زیادی در کوبا الان داره پیاده میشه. آیا اینا سوسیالیسم رو پیاده کردن یا نه؟ ولی از همه مهمتر باید ببینیم که چه بر سر انقلاب اکتبر و چه بر سر انقلاب چین رفت. و به همین دلیلی که من این بحث رو در بخش دوم باز کردم میخوام به اینجا برسم که دوباره توضیح بدم که در بخش دوم این صحبت ها رفتن به ریشه ها به طور کلی فرزن من خودم دنبال چی دارم میگردم و دنبال چی هستیم و این رو در نتیجه من یه مقدار از در چند جلسه من آنتی دورینگ رو باز کردم که اصلا معنای سوسیالیسم چی از زبان خود مارکس انگلس و بعدش در جلسات آینده امید من اینه که سریعاً از بین الملل اول و کمون پاریس بگذرم حزب سوسیال دموکرات یعنی به سوسیال دموکراسی رو در آلمان و بعد برسیم مثلا بر سر انقلاب اکتبر و من یک سلسله کتاب ها و عزیزان معرفی خواهم کرد و بعدش در حقیقت ادامه میدیم این رو برای اینکه ببینیم در حقیقت چگونه و در آینده چه آلترناتیو هایی پیش پای ما هست برای نجات بشریت. به این ترتیب من ساعت دومم هم رو به اتمام یک قطعه رو قطعه چند دقیقه رو میخواستم به عزیزان نشون بدم. عزیزان این برنامه ساعت 9 شب دوباره تکرار میشه و معمولا 4-5 روز بعدش هم در شبایتگر خواهد بود. به این ترتیب من عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.
بیگانه بیگانه بیگانه